شنوندگان گرامی، همونطوری که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دیگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان در روزهای 9، 10 و 11 ژانویه برگزار شد. در این رابطه گفتگویی رو سامان دادیم با یکی از سخنرانان این سمینار، خانم شادی امین. خانم شادی امین، خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام آزادی در سوئیس و هر جای دیگه دنیا که اگر از طریق اینترنت صدای ما رو بشنوند، و ممنونم از توجهتون به این مسئله و
خانم امین، بفرمایید که موضوع سخنرانی شما در این سمینار به کدام یک از مسائل و ضرورت‌های جنبش زنان اختصاص داشت؟
من سخنرانی امسالم رو تیترش رو انتخاب کرده بودم همکاری، رقابت و سازمانیابی در جنبش زنان، به این علت که به هر شکل همه ما در عرصه‌هایی و در شهر خودمون و یا به شکل فرامنطقه‌ای به شکل در کار جنبش زنان، در فعالیت‌های جنبش زنان دخیل هستیم و مشکلات رو آدم می‌بینه، حس می‌کنه، و برای برون رفت از این مشکلات من فکر کردم یکی از مسائلی که ما باش درگیر هستیم مسئله نگاه زنان به رقابت و روابط درون خودشون هست و تفاوت، در حقیقت نگاه به تفاوت‌ها و توانایی‌های مختلف زنان هست، و از این جنبه تلاش کردم که این مسئله رو مطرح بکنم که کمک بکنه به اینکه همکاری‌های ما رو عمیق‌تر بکنه.
به طور مشخص خانم امین، بفرمایید که به چه مطالبی پرداختید؟
من صحبتم رو به شکل از این شروع کردم که ما در چه وضعیتی به سر می‌بریم، یعنی در جنبش زنان الان در چه شرایطی هستیم، و سازمانیابی و سازماندهی فعلی جنبش زنان در چه مرحله‌ای هست. پس از توضیح این مسئله رجوع کردیم به این، در حقیقت تلاش کردم توضیح بدم که امر رقابت و مسئله حسادت در بین زنان و اصولا در بین انسان‌ها تعاریفی شده که این تعاریف تاریخ خودش رو داره، با توجه به فرهنگ و تربیت و گذشته‌ای که ما داریم به شکل به این مفاهیم نگاه میشه. در مورد رقابت و حسادت به این شکل هست که رقابت تعریفی که ازش شده اینه که یک مقوله مردانه هست و حسادت مقوله زنانه. من اینو بگم که همینجا من نقد دارم به این مسئله، ولی دارم یه تعریف کلی میدم. وقتی که طبیعتاً حسادت رو امری زنانه بدونیم و رقابت رو امری مردانه، با توجه به معیارهای اجتماعی بعد معاملاتی که زنانه هستن، یعنی حسادت در این مورد بار منفی داره و رقابت یه بار مثبت داره. یعنی شما رقابت رو در عرصه المپیک، در عرصه میدانهای ورزشی، در عرصه به صلاح رقابتهای اقتصادی و غیره میبینید که رقابت یه امر پذیرفته شده است و به پیش برده میشه، اما حسادت نفی میشه و پس زده میشه. اگه ما بیاییم تعاریف جدیدی ارائه بدیم و بگیم که اولا حسادت یک احساس انسانیه، زمانی که خلایی رو کسی در خودش حس میکنه در حقیقت نارواداریست در یک جامعهی که ناعادلانه است. شما ممکنه خیلی وقتا از احساس بی‌عدالتی این حس رو داشته باشید، به داشتن چیزی توسط کسی دیگه احساس حسادت، من توی یومه این رو استفاده میکنم، بهتون دست بده. از این جنبه هستش این مقوله است اساسا مقوله صرفا زنانه نیست و فقط در مورد مردان، به خصوص اونجایی که در روابط به اصطلاح عاشقانه برمیگرده و غیره، اسمش رو گذاشتن غیرت. در مورد زنان همون واژه حسادت استفاده میشه. در عرصه‌های دیگه برای مردان نام رقابت استفاده شده، گذاشته شده روی این احساس، و برای زنان حسادت. و چون حسادت امری منفیه، پس زنها برای اینکه این انگ رو نخورن که دارن یه به اصطلاح بحثی رو یا اختلافی رو پیش میبرن با فردی، مثلا فرض کنین من با خانم ایکس در جنبش زنان اختلاف نظری دارم، به محض اینکه شروع میکنم طرح این مسئله رو کردن، از بیرون گفته میشه که خب این که شادی امین به این یا اون موقعیت فلان کس حسادت داره و برای همین این مسئله رو طرح میکنه. این باعث شده که ما در مقابل اختلافاتی که با هم داریم سکوت کنیم از ترس اینکه انگ حسادت به ما نخوره، در صورتی که مردان خیلی امکانات بیشتری دارن که سریعتر مسائل و اختلافاتشون رو طرح کنن و حتی اونجاهایی که به نظر من میشه تو این چارچوب عرضه بشه، یعنی از موضع شخصی هستش ولی مردم بهش قالب سیاسی و بحثای جدی میدن و پیش میبرنش. یکی از بحثای من توی این سمینار این بودش که ما یاد بگیریم تعریف جدیدی از مناسبات خودمون ارائه بدیم، تفاوت‌های همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. این تفاوت شامل سن و سال، درجات مختلف تحصیل، رنگ پوست، نمیدونم طبقه و گرایش جنسی و غیره هستش. ولی اگه بتونیم اینا رو به اصطلاح به عنوان توانایی‌ها و تفاوت‌هایی که در حقیقت به نظر من تابلوی رنگین جنبش زنان رو رنگین‌تر و زیباتر می‌کنه ببینیم، بعد نگران قدرت داشتن یا توانایی‌های افراد دیگه نخواهیم بود، بلکه از هر توانایی که تو این جنبش خودش رو نشون بده ما خوشحال میشیم و استقبال میکنیم. بحث دیگه من روی این بوده که ما این اختلافاتمون رو یاد بگیریم با صراحت و روشنی بیان بکنیم و اجازه ندیم که فضایی که میکشه ما رو به پنهانکاری، روابط پوشیده و محفلی به ما غالب بشه. این چیزاییست که امروزه در جنبش زنان به نظر من خیلی مهم بود که روش بحث بشه. به این معنی است که این بحث ها نشده، ولی به شکل متمرکز و با مثال‌های مشخص تو روابط خودمون ضروری بود که بحث بشه. یه نکته دیگه که برای من مهم بود این بودش که جنبش زنان میبایستی از پرداختن صرف به مسائل زنان بیرون بیاد، در جنبش‌های دیگر اجتماعی دخالت بکنه، در جنبش دانشجویی، در جنبش کارگری، در جنبش ملیت‌ها و و و و و بتونه مهر خودش رو، پرنسیپ‌هایی رو که بهش دست پیدا کرده و درکی که از دموکراسی جنبش زنان حاصل کرده رو بتونه تو این جنبش ها هم پیش ببره. این بحثایی بوده که من عنوان کردم و طبیعتاً سرش بحث شده و تبادل نظر صورت گرفته. امیدوارم که تو آینده این بحثا باز هم هرچه بیشتر ادامه
بده. خانم امین، شما به وضعیت جنبش زنان اشاره کردید، میتونم که دقیق‌تر از شما بخوام که امروز شما چه ارزیابی از جنبش زنان دارید که من سوال بعدیم رو در مورد تشکریابی زنان از شما داشته باشم؟
ببین، من اصولا در اصول ایران یه نکته رو بگم، به هر شکل گرایشات مختلفی در جنبش زنان فعالن، دوستان زن بسیاری با نام یا بدون نام هایی که برای ما شناخته شده باشه در این جنبش فعالن و دارن حرکت میکنن، مقاومت میکنن و واقعیت اینه که ضربه میخورن از طرف رژیم، زندان میرن، دستگیر میشن، تهدید میشن، از دانشگاه اخراج میشن. نمونه‌هایی داشتیم تو همین چند ماه گذشته در رشت و جاهای دیگه از دانشگاه اخراج میشن و و و به دلیل فعالیت‌هاشون در جنبش زنان. اما اون چه که داره از تو ایران به اصطلاح روش تاکید میشه و یه جوری فضای ایجاد کردن که ما چیز دیگه ای جز کمپین 1,000,000 امضا نداریم و کمپین 1,000,000 امضا جنبش زنان هست، من با این مرز دارم. من معتقدم جنبش زنان تنها کمپین 1,000,000 امضا نیست، گرایشات متفاوتی در این جنبش. مثلا شما تصور بکنید سایت میدان زنان بحثی بسیار جدی رو در رابطه زنان پیش میبرن و این دوستان در کمپین نیستن ضرورتا. بسیاری از کمپین های دیگه‌ای که ایجاد شده، کمپین علیه لایحه خانواده، کمپین برای ورود زنان به ورزشگاه، کمپین ضد سنگسار، کمپین برای اقامت زنانی که شوهران خارجی دارن و مشخصا افغانی و و و، تمام این کمپین ها و گرایشات متفاوت در این جنبش حضور دارن. کمپین 1,000,000 امضا یکی از انواع اشکال حرکت این دوستان در داخل ایران هست. من باش مرزبندی دارم، معتقدم این کمپین یک عقبگرد هست به این معنی که زنانی که خواسته ها و مطالباتشون رو در عرصه دیگه‌ای طرح کردن، امروز با زنان جبهه مشارکت میشینن. فراموش نکنیم کمپین 1,000,000 امضا فقط از اون 2-3 نفر فرد لایق یا فعال زنان که ما میشناسیم تشکیل نشده. کسانی مثل فاطمه راکی، کسانی مثل جبهه مشارکت زنان جبهه مشارکت که جنایی از حاکمیت وقت دولت خاتمی بودن، اینها هم در این حاکمیت در این کمپین هستن. خواستایی هم که دارن خیلی مشخص در چارچوب این نظام یه سری تغییرات رو میخوان. برخی از این تغییرات رو کسانی مثل آیت الله بجوردی، مثل آیت الله ثانی، مثل آقای رفسنجانی و غیره هم ازش دفاع کردن و خواهانش شدن، مثل ارث برابر، دیه برابر، مسئله ازدواج و چند همسری. و به این معنی اون دوستان لایقی که در خارج از کشور دنبال این کمپین افتادن به نظر من و بدون حفظ به اصطلاح پرنسیپ‌ها و نقدهای خودشون از این کمپین دفاع میکنن، باید به اینها گفت که در یک کمپینی که خودش رو مدافع شرع اسلام میدونه و خواسته‌هاش رو مقابل اون نمیدونه، به اصطلاح برای ما قاعدتاً میبایست جای ما نیست، ضمن اینکه ما از فعالیت‌های این دوستان و از آزادی فعالیتشون میبایست دفاع کنیم، علیه هر گونه سرکوب و محدودیتی که بر اینها روا بشه باید بایستیم و مقابله کنیم و به این ترتیب همبستگی خودمون رو با مجموعه جنبش زنان به پیش ببریم بدون اینکه دچار حداقل گرایی این دوستان بشیم.
درود به شما. خانم امین، بفرمایید که اگر از نگاه استراتژی‌های معینی که در این گرایش‌های مختلف درون جنبش زنان وجود داره نگاه به تشکل‌یابی زنان بکنیم، شما چه تصویری از این تشکل‌یابی‌ها بر سر استراتژی اونها میدید؟
ما تو سال‌های گذشته دائم در حال تجربه کردن تو این عرصه بودیم. مثلا قبل از حدوداً البته تأثیر اینترنت رو هم نادیده نگیریم که به شکل ما تونستیم برخی از فعالیت‌هامون از سطح شهری به اصطلاح فرامحلی گسترش بدیم، فعالیت‌های به اصطلاح متمرکزی داشته باشیم در بعضی مواقع. اما از این گذشته ما برشه تو ده سال برشه این بحث رو مطرح کردیم که تشکل‌های زنان به عنوان تشکل‌های شهری خودشون، انجمن‌ها یا گروه‌های زنانی که در سطح شهرهای مختلف در مجموعه اروپا و آمریکا فعالیت دارن، اینها پاسخگوی نیازهای امروز جنبش نیستن و ما بی‌باعث بتونیم یه سری کارها رو مشترک و فرای به اصطلاح فعالیت‌های محلی پیش ببریم. به نظر من ما تو این هم موفق بودیم، یعنی تونستیم این کار رو با ایجاد شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی که حدود 5 سال پیش شکل گرفت و اولین شکل به اصطلاح کار شبکه‌ای بود با سایت اینترنتی مشخص خودش که اگه اجازه داشته باشم معرفی کنم، شبکه.org یا شبکه.de هستش، که این سایت تنها تریبون صرفا موجود زنانه هست که تمام مقالات و آرشیو نظریات زنان رو ترین جنبش منعکس میکنه، فعالیت های اونا رو بررسی میکنه و غیره. و این به هر شکل کمک کرد به ما که سر مسئله سازماندهی بحثمون پیش بره واقعا. یعنی یه موقعی ما به هر شکل بسیاری از دوستانی که تو فعالیت زنان هستن از تشکل های سیاسی اون دوره، سازمان های چپ اون موقع جدا شدن با این عنوان یا با این استدلال که از گرایش مرد سالار درون سازمانشون یا از اینکه تمرکز روی مسائل زنان در این سازمان ها کم هست میخوان کار بیشتری بکنن، مستقل کار بکنن و غیره. امروز دیگه این استدلال برای ما کافی نیست. یعنی یه دوره جنبش زنان تونسته به نظر من مهر خودشو به گرایش عمومی در این جنبش هم بزنه. سازمان ها همه امروز توجه به مسئله زنان دارن، کم و بیش میبایست بیشتر بشه. حساسیت ها هنوز به نظر من ناکافی هست. سر مسئله همجنسگرایی این جنبش زنان در تونسته بحث ایجاد بکنه، سر مسئله مقابله با آزار جنسی کودکان جنبش زنان تونسته بحث ایجاد بکنه و از این منظر یه سری وظایف رو انجام داده. ما باید از این حد فراتر بریم. یعنی دیگه کافی نیست که ما بگیم در سازمان‌های سیاسی این اشکالات موجود بود، حالا ما زنان دور هم جمع شدیم. موزه یعنی رابطه جنبش زنان با جنبش‌های دیگه اجتماعی رو امروز باید روش دقت بکنیم. امروز ما نمیتونیم از دخالت در فعالیت‌های سیاسی عمومی سر باز بزنیم تحت عنوان اینکه فضا مردانه است یا فضا گرایش مردسالار یا فرهنگ مردسالار درش است. ما باید به نظر من با شجاعت در این عرصه ها شرکت کنیم، میبایست تأثیر گذار باشیم. اگر فکر میکنیم به اصولی دست پیدا کردیم یا به نظراتی دست پیدا کردیم که مهم است برای این جنبش و باید در اونجا دخالت داده بشه، به نظر من باید بریم و درش دخالت کنیم. معنی این حرف من این هست که مثلا وقتی در شهری برنامه برای 20 سالگرد کشتار 67 گذاشته میشه، این امری نیست که به ما زنان ربط نداشته باشه. اتفاقا نه تنها به ما ربط داره، بلکه یکی از مهمترین موضوعات وقتی ما از خشونت دولتی حرف میزنیم، در حقیقت زنان اولین قربانیانش بودن. تو جامعه ایران اولین قربانی ما میبایست علیه این مسائل بتونیم موضع بگیریم. اگر ما امروز در سیاست یا مبارزه با قدرت برای دستیابی به قدرت اتفاقا دخالت نکنیم و سیاست رو امری مردانه ارزیابی کنیم، در حقیقت به نظر من این امکان رو دادیم که بار دیگه بدون حضور ما برای ما تصمیم گرفته بشه و سرنوشت ما تعیین بشه. از این جنبه هستش که من تاکید میکنم ما موظفیم با موضوع مستقل خودمون در فعالیت‌های عمومی سطح شهر و فراشهریمون شرکت بکنیم، دخالت کنیم و نظراتمون رو پیش ببریم. این کار ممکن نیست مگه اینکه ما تشکل‌ها و ارگان‌های خودمون رو داشته باشیم و از این جنبه هستش که ورشکل حفظ تشکل‌های شهری مهم هست، ضمن اینکه ارتباطات فرامنطقه‌ای که از کانال این نوع شبکه‌ها گرفته میشه به هر شکل ضرورت این دوره هستش که به نظر من گفتم ما در حال تجربه کردن هستیم، به این معنی نیست که کافی است، هنوز در حال به اصطلاح تغییر و تصحیح این روند هستیم و امیدوارم که تو آینده ما بتونیم بازده خیلی بیشتری داشته باشه این جنبش در رابطه مبارزش با مناسباتی که در ایران حاکم.
خانم امین، اگر که از 23 آذر ماه سال 85 تا امروز که نزدیک 2 سال میگذره و کمپین 1 میلیون امضا در واقع فعالیت شروع کرده، بخوایم این نگاه بکنیم که به طور کلی جنبش زنان در ایران آیا توانسته است که پتانسیل خودش رو برای متشکل کردن توده های زنان به کار بگیرد؟ و اگر نشده است موانع بر سر راه اون از موانع بر سر راه اون کدام ها هستن؟
ببینید ما اول نو بگم بسیاری از دوستان وقتی ما نقد میکنیم کمپین رو یا هر گرایش یا فعالیت دیگه رو در ایران که قابل نقد میدونیم نقد میکنیم، این انگ رو میخوریم که خب از راه دور نشستی میگین لنگش کن. اما اون نقدی که ما میکنیم واقعیت اینه که عین این گرایش در ایران هم موجوده، یعنی اینکه صرفا حرفای ما نیست، کسان دیگه هم هستن که حرفای ما رو در داخل میزنن. این گرایش طبیعتاً امکان به اصطلاح علنی شدن به این شکلی که بقیه دارن نداره، ولی صداشون رو ما حتی با همین وضعیت در اینترنت و در نقدهایی که میفرستن میبینیم. اما گذشته از این توضیحی که لازم دیدم بگم، میخواستم اگر ما بهشی با یه رژیم سرکوبگر، یه رژیم جنایت پیشه که سابقه شما داریم، یعنی تو دهه 60 داریم که چه کرده، با وجود اون نیروی عظیم و پتانسیل عظیمی که مقابل رژیم میتونست بیسته، ما الان اون نیرو رو هم نداریم، یعنی رژیم همچنان سر جای خودش هست، ابزار آلات به اصطلاح سرکوبش رو داره و با یه گرایش به اصطلاح نسبتاً محدودی در جامعه روبرو هستیم که میخواد با یه سری قوانین مقابله بکنه. خب طبیعیه که دست رژیم باز هست در سرکوب کردن و مرعوب کردن و این فاکتور رو ما نباید نادیده بگیریم در اینکه چرا یه سری جنبش‌های اجتماعی نمیتونن به اهدافی که از قبل تعیین کردن دست پیدا کنن. این شامل به هر شکل کمپین 1 میلیون امضا هم میشه. اما از یه طرف دیگه به هر شکل کمپین 1 میلیون امضا یه سری اهدافی جلو پای خودش روشه که بسیاری از مردم باهاش هم نظر نیستن، یعنی بسیاری از زنان یا مردان این رو امضا نمیکنن چون میگن خب واقعا به درستی میگن که اعتماد ندارن به این که با امضا بشه کاری از دست کسی بر بیاد، یعنی میگن که شما فکر میکنین واقعا مجلس صدای ما رو نشنیده؟ یعنی شما واقعا فکر میکنین که مجلس نمیدونه زنان معترضن به این وضع؟ پس برای چی این همه بسیج میکنن سر هر چهارراهی، این همه نیرو گذاشتن برای مقابله با بدحجابی؟ یعنی مقابله زنان با سیستم به اصطلاح قوانین و مناسبات حاکم مسئله بسیار روشنی است. پس به این معنی بی اعتماد هستن به این شیوه کار. از طرف دیگه وقتی توش میخونن که نوشته که خواستهای ما با شرع اسلام منافاتی نداره، بسیاری میگن بابا اصلا اسلام مسئله ماست، یعنی جمهوری اسلامی با پیاده کردن قوانین شرعی این همه محدودیت رو در عرصه خصوصی برای ما ایجاد کرده و این رو قبول ندارن، امضا نمیکنن. عده دیگه میگن نگاه، و این رو من از خودم نمیگم، معذرت میخوام، باید بگم که بسیاری از گزارشاتی که این دوستان از بحثاشون با مردم میگن با آستابی از این حرفایی است که من میزنم، ولی من تو کوچه و خیابون همراه اونا نبودم ببینم مردم چرا امضا نمیکنن. گزارشاتی که خود این دوستان میدن حاکی از این هست که عده هم امضا نمیکنن چون با اسامی مثل آیت الله بروجردی، بجنوردی، و آیت الله ثانی برخورد میکنن و میگن که خب اگر قرار است باز ما با کمک اینها کاری بکنیم، پس وضع چه فرقی خواهد کرد؟ علاوه بر این یه طیف وسیع امضا نمیکنن چون که وحشت دارن، یعنی امضا براشون ترس‌آوره که مورد به اصطلاح سرکوب یا از طرف رژیم به شکل مورد آزار اذیت قرار نگیرن. اینا همه مسائلی که باعث شده کمپین 1,000,000 امضا به حد نصابی که مد نظرش بود و یک کمپین قاعدتا زمانبندی شده حرکت میکنه. اینها قرار یه ساله این کار رو بکنن، نشد. الان حدود 2 سال خورده ای میگذره و همچنان از 1,000,000 امضا خبری نیست. مهم اینه که به نظر من به هر شکل کاری که دوستان کمپین میکنن، رفتن به کوچه و خیابون، حرف زدن با زنان مختلف، کار مفیدی است، کار آگاهی دهنده است. اما بسنده کردن به این شکل کار در حقیقت به نظر من توهم ایجاد کردن نسبت به رژیم و مجلس اسلامی است که فکر بکنیم اگر 1,000,000 امضا رو ببریم بدیم بعد اینا صدای ما رو میشنون و در قوانین تغییر ایجاد میکنن. در حقیقت دوباره لابیگری با مجلس رژیم هست. ما با هر مصوبه از مجلس میباید توسط شورای نگهبان تصویب بشه و اصولا مناسباتی که توی جامعه هست و هممون میدونیم که یک مناسبات دموکراتیکی نیست، اجازه تغییر قوانین به نفع زنان رو نمیده، به خصوص اونجایی که منافع مردم به طور پایه‌ای زیر سوال قرار میگیره. شما در تصویب لایحه خانواده دیدید که چطور فشار آوردن تا مسئله چند همسری رو به نفع مردان بتونن تصویب بکنن. یعنی مجلسی است که درصد بالایی از این آدم‌ها از این قوانین حتی فردی دارن استفاده میکنن. یه سایت اینترنتی یه موقعی باز شده بود که مردان 2 زنه و 3 زنه مجلس رو معرفی میکرد. خب شما اینا رو ببینید، کدوم اینا حاضرن بیان رأی بدن برای تک همسری زنان؟ مردان. معلومه که به شکل منافع شخصی در حفظ این مناسبات دارن. و بسیاری موارد دیگه، مسئله ارث، مسئله حجاب زنان که البته کمپین در موردش سکوت میکنه و بسیاری مسائل دیگه، به هر شکل میبینیم که خاص این حکومت و عوان و انصارش یا مجلسش نیست. ولی در مجموع من فکر میکنم که جنبش زنان به هر شکل آنچنان خواسته هاش در تقابل با این حکومت قرار میگیره و هر بار جمهوری اسلامی به فشارهایی که زنان میارن از بدحجابی در خیابونها گرفته تا شیوه های دیگهی که مقابله میکنن با این رژیم، برای رژیم به نظر من وحشتزاست. و مسئله همین ورود به استادیوم که اگه یادتون باشه احمدی نژاد بلافاصله که قدرت رو گرفت اعلام کرد که هیچ اشکالی نداره، زنها هم میتونن برن تو استادیوم و بعد البته این حرفش رو پس گرفت چون باش مقابله شد. ولی میبینیم که به هر شکل جناین مختلف رژیم مجبورن برای به دست آوردن رأی زنان یا به سکوت کشوندنشون و راضی نگه داشتنشون اینجا و اونجا فوجایی رو بدن یا حرف اونها رو بزنن. اما محور سیاست رژیم در جنبش زنان بر سرکوب استوار بوده و تو 2 سال گذشته میبینیم که میزان دستگیری ها و فشار بر زنان از هر جنبش اجتماعی دیگه بالاتر بوده.
به لایحه حمایت از خانواده اشاره کردید. ائتلاف بزرگی که البته اصطلاحاً همونطوری که از طرف مؤتلفین طرح شده من هم بیان میکنم، گرایش های مختلف زنان شرکت داشتن. شما میتونید به ارزیابی یا نتایج معینی که از این ائتلاف به دست اومده اشاره بکنید؟
در شکل قرار شدش که این لایحه بره و دوباره بازنگری بشه و بیادش به مجلس و بعد تصویب بشه که شد. بخش اگه شما نکنم بند 23 این قانون که بسیار مورد بحث هم بود تصویبش به تعویق افتاده. ولی اون چی که مهمه این ائتلاف، من هم از قول خود اونها میگم، در حقیقت در حد امضای یک بیانیه بود در اعتراض به این قانون. من معتقدم این بیانیه ضعیف بود، من خودم امضا نکردم. در حقیقت بیانیه خواستار حفظ مناسبات پیش از این لایحه هست. ببینید وقتی ما میگیم که زنان امنیتشون به خطر میفته در چند همسری، در حقیقت باید معتقد باشیم در تک همسری موجود در جامعه ایران زنان امنیت اجتماعی دارن. وقتی به 2500 خودکشی در فقط استان لرستان نگاه بکنیم، خودکشی زنان و خودسوزیشون، بعد میبینیم این امنیت موجود نیست. یعنی ما نه تنها مبارزه علیه این لایحه مشابه رو داریم، بلکه ما باید تلاش بکنیم برای آوردن قوانینی که جلوی این فجایع رو اتفاقا درون خانواده ها میگیره. یعنی قوانین حمایتی که از زنان مورد خشونت شده، بچه های مورد خشونت واقع شده و غیره بتونه حمایت بکنه. در نبود چنین قوانینی طبیعی است که این فجایع رخ میده و این همه زن قربانی میشن. در این حال به نظر من به هر شکل من تأکید بکنم اگر ما این فعالیت ها رو نقد میکنیم، در این حال از من فکر میکنم پشتوانه بزرگ دوستانی که داخل ایران فعالیت میکنن جنبش خارج از کشور هست، یعنی به پشتوانه حمایت ما که لااقل در حد حمایت حقوق بشری از این دوستان و حمایت از حق آزادی بیان و حق فعالیتشون هست. و دائم همه شما و احیانا دوستان شنونده رادیو میدونن که ما در بسیاری از موارد در رابطه آزاد کردن این دوستان فشار از طریق سازمان‌های حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کردیم. این به این معنی نیست اما که ما در رابطه برخوردهای نظری سکوت بکنیم و تحت عنوان اینکه چون این دوستان در ایران هستن و فعالیت میکنن ما هر چیزی رو بپذیریم، این رو من قبول ندارم و معتقدم تنها نقد ماست که میتونه به این دوستان کمک بکنه که گامهایی رو به جلو برن. این اعتراف خود این دوستان هم هست که میگن و درست هم هست که جنبش خارج از کشور و بحثهاش تاثیر بسزایی در روند شکلی یه جریان فکری و نظری در داخل ایران گذاشته و از این جنبه هستش که من به خودم اجازه میدم روی نقد این مسائل به اصطلاح بیشتر تاکید بکنم و من جمله در طور قانون لایحه حمایت از خانواده که متأسفانه دوستان خیلی به تقدس خانواده، تقدس تک همسری به شکلی که موجوده پرداختن و میگم یه نوعی حفظ شرایط موجود و عدم تصویب این لایحه مد نظر بود. به نظر من شرایط موجود به هیچ وجه شرایط مطلوبی برای زنان نیست. خانواده‌ای که در ایران موجوده اون سقف امنی که قرار بود برای کودکان و زنان ایجاد بکنه به هیچ وجه موجود نیست و در شرایطی ناامنی اجتماعی درون این خانواده‌ها به شدت زیاد است و تحت عنوان مسائل خصوصی متأسفانه به بیرون هم راه پیدا نمی‌کنه و زنان و کودکان به هیچ وجه از طرف قانون حمایت نمیشن در تو بی‌عدالتی که برشون.
شما به رابطه بخش‌هایی از جنبش زنان که در داخل و خارج از کشور قرار دارن اشاره کردید و تأثیر اونها بر یکدیگر، میخواستم خواهش بکنم که بیشتر توضیح بدید در مورد این رابطه و به خصوص دوستانی که در خارج از کشور هستن، در واقع اون بخش از جنبش زنان یا جنبش فمینیستی که در خارج از کشور به سر میبره، تو چه عرصه هایی شما به عرصه فکری هم فکر نظری هم اشاره کردید، تو چه عرصه های دیگه میتونه به جنبش زنان در داخل ایران کمک بکنه؟
مباحث هست که دوستان داخل بنا به شرایط سیاسی که درش به سر میبرن نمیتونن انجام بدن. برای مثال فرض بکنیم بحث مربوط به مقوله همجنسگرایی، خود شاید این بحث به نظر بسیار از دوستان یه بحث فرعی بیاد، یه بحث غیر ضرور بیاد، ولی بحث همجنسگرایی در مجموع با بحث جنبش زن و جنبش های آزادی خانه گره خورده به نظر من، چون در جامعه‌ای که حتی اگر این ضرور مثل را بپذیریم که به خصوص در اوتا نویسنده ها خیلی استفاده میشه، در جامعه‌ای که حتی یک قلم شکسته شود، در جامعه‌ای که حتی یک نویسنده آزاد نباشد پس آزادی نیست، اگر این رو بپذیریم باید بگیم در جامعه‌ای که حتی یک فرد به دلیل گرایش جنسیش سرکوب بشه و از حق حیات محروم بشه در این جامعه آزادی نیست، اگر این رو واقعا قبول داشته باشیم و به حق حیات انسان ها احترام بذاریم، بعد این رو باید در رابطه با همجنسگرایان هم رعایت بکنیم و بحثش رو پیش ببریم در مباحثمون در رابطه با مسئله دموکراسی و آزادی فردی. وقتی این کار توسط دوستان در ایران نمیتونه صورت بگیره، وظیفه رو ما پیش میبریم و این بحث منتقل میشه به ایران و خوب هم هست که این اتفاق میفته. از طرف دیگه بحث دیگه هست، مسئله برای مثال من فکر می‌کنم یکی از بحثی که بسیار کمک کرد به دوستان داخل اساساً بحث‌های ما بود در رابطه با تاریخ جنبش زنان و این پیوستگی جنبش زنان، تأکید بر اینکه جنبش زنان امروز شکل نگرفته، جنبش زنان از زمانی که زنان به خیابون ریختن علیه حجاب اجباری در 30 سال پیش شکل گرفته و با گسست‌ها و به اصطلاح مقاطعی که به هر شکل نتونسته بروز بیرونی داشته ولی وجود داشته این جنبش و در خارج از کشور به خصوص ما یه روند پیوسته رو شاهدشیم، یعنی این جنبش زنان در خارج از کشور دچار اون سرکوبی که داخل بوده نبوده. به همین دلیل مثلا شما میبینید ما نشریات نیمه دیگه به طور منظم منتشر میشه تا یه دوره‌ای، بعد میبینیم نشریات بنیاد پژوهش‌ها منتشر میشه، میبینیم نشریاتی مثل آوای زن، مثل زن در مبارزه و نشریات متعددی. این پیوستگی حضور جنبش زنان در خارج از کشور تأثیر بسزایی داشت در شکل‌گیری موج دوم به اصطلاح فمینیست های ایرانی که از سال 70 به بعد شروع کردن به فعالیت، اول در خونه هاشون و بعد کم کم به خیابون اومدن یا سالن هایی رو در دانشگاه کرایه کردن، اتاق هایی رو، و شروع کردن جلسات علنی گذاشتن تا اینکه به تظاهراتی مثل 22 خرداد و 7 تیر یا 8 مارس در پارک لاله ختم شد. یعنی یک همچین روندی و این جریان تیک کرد تا آخرین حرکت داشتن 7 تیر بود و در میدان 7 تیر بود. یعنی میبینیم که یه روندی در خارج حفظ میشه و این تداوم تأثیر خودش رو به هر شکل رو شکلی مجدد یه جنبش زنان که به شکل نیمه علنی به هر شکل حرکت داره تو جامعه میذاره. بحثایی که ما داشتیم بحثای کمی به لحاظ مهم بودنش بحثای کم اهمیتی نبوده. ما سر رابطه فرد با جامعه، سر بدن زن، سر رابطه آزادی زنان با جامعه، سر درک مارکسیسم از مسئله زنان، سر سازمان‌های سیاسی زنان چپ و دگرگیسیشون در این سازمان‌ها به نوعی، سر اینها صحبت شد، سر مسئله زنان در زندان‌ها، سر مسئله آزار جنسی یا تجاوز یا شکنجه‌های جنسی در زندان‌ها. همه اینها جنبش زنان پشتوانه محکمی بوده که بتونن بسیاری این مسائل رو طرح بکنن. از این جنبه هستش که من فکر می‌کنم تأثیر جنبش زنان در خارج از کشور بر زنان داخل برای خود اون دوستان بیش از هر چیزی روشن هست. حرفایی رو که اونها نمیتونستن، بحثایی رو که نمیتونستن بکنن، ما با توجه به فضای آزادی که داشتیم انجام دادیم. من تأکید میکنم به این معنی نیست که اون دوستان نمیدونستن، احیاناً ما آدم‌های خیلی با اطلاع‌تر و آگاه‌تری هستیم به هیچ وجه، بلکه شرایطی که ما درش به سر میبریم، دسترسیمون به بسیاری از منابع و امکان ارائه این بحثا در یه فضای آزاد توسط ما هست و ما با توجه به شناختمون از جامعه ایران و رابطه‌ای که با این دوستان داریم تونستیم خیلی این بحثا رو فرموله بکنیم و به هر شکل طبیعیه که تأثیر گذاشته که این دوستان هم یه گام جلوتر برن. برعکسش هم این تأثیر بوده، یعنی تأثیری که زنان داخل و فعالیت‌هاشون روی نظرات ما یا شکلگیری برخی از نظرات ما گذشته غیر قابل انکار هست و از این جنبه من فهم کنم یک تأثیر دیالکتیکی متقابل هست داخل و خارج و بدون وجود جنبش زنان داخل جنبش زنان خارج یه پاش میلنگه و بالعکس. و فهم کنم این همبستگی رو نباید فقط قاطی کرد با دنبال روی از همدیگه، بلکه دائم با نقد و استقلال هر کدوم با همدیگه طرف شد.
به عنوان آخرین سوال خانم امین، میخواستم از شما خواهش بکنم که بفرمایید محوری ترین خواستی که امروز میتونه گرایش های مختلف جنبش زنان رو متحد بکنه و این جنبش بتونه گام های به جلو برداره، شما کدام مطالبه یا کدام خواست میدانید؟
سوال بسیار سختی است، اما من فکر میکنم اول فکر میکنم فرموله یک بسیار خاص حتما کم هست، چون بحشه گوشت بشه سر لغو اجابه اجباری گفت که میشه طیف وسیع از زنان رو سازمان داد و به اعتراض کشون و این سوال برانگیز هست که تا چه با توجه به شرایط سرکوب در ایران میشه این خاص رو مطرح کرد. اما فکر میکنم که هر کدوم از زنان داخل جامعه ایران رو مسئله حق طلاق، درست خواستهایی که خود کمپین مطرح میکنه، میشه زنان رو بسیج کرد، اما به نظر من نباید در حد این خواسته هامون و باید این خواسته ها رو افزایش داد. مسئله حجاب اجباری یکی از مهمترین مسائلی است که در جامعه ایران مطرحه. به نظر من آزادی جنسی زنان که چون تعریف ازش صورت نگرفته متاسفانه بلافاصله تعریف غلط ازش میشه و تحت عنوان بی‌بندوباری باهاش برخورد میشه، درسته که بحث در این هستش که زنان بتونن بر بدن و جسم خودشون اختیار داشته باشن، این مسئله مهمیه، شامل مسئله سخت جنین میشه، شامل مقابله با ازدواج‌های اجباری میشه، شامل مقابله با نداشتن حق طلاق زنان میشه، شامل حق سرپرستی کودکانشون میشه. همه این مباحث رو اگه کنار هم بذاریم به نظر من جنبش زنان خواستگاه بسیاری داره که پتانسیل عظیم این جنبش رو میتونه رهنمون بشه براش و بتونه بسیج بکنه. متاسفانه به نظر من گرایشی که امروز غالب هست تو جنبش زنان گرایشی هستش که لابی کار هست تو وهله اول، یعنی رو به حاکمیت داره، تلاش میکنه صرفا یه سری به اصطلاح رفرم ها و تغییراتی رو در چارچوب این نظام طلب بکنه و برای بسیاری از زنان این کافی نیست. از طرف دیگه یه بی‌اعتمادی عمومی هست، اگه اجازه داشته باشم اینو بگم، به جریانات اپوزیسیون و به هر شکل آنچه که شما خودتون در جنبش عمومی میبینید که هیچ جریانی نمیتونه حول یک خواسته دعوت بکنه و بسیج بکنه، این در جنبش زنان هم هست. هیچ جریانی امروز از اعتماد کافی برخوردار نیست درون جامعه که بتونه واقعا یک بسیج عمومی رو صورت بده و رژیم هم از این مسئله طبیعتاً استفاده خودش رو میبره و با خیال راحت به هر شکل در پروسه‌های مختلف سرکوب و فشار به نیروهای اجتماعی رو پیش میزنه. فکر می‌کنم مختص جنبش زنان نیست و در تمام جنبش‌های دیگه ما با این مشکل رهبری یا سازماندهی خاص برای یک مقابله جدی با رژیم روبرو هستیم.
درود به شما خانم امین، اگر که میخواهید نکته ای رو به گفته هاتون اضافه بکنید میکروفون در اختیار شماست.
من اول تشکر میکنم ازتون و اصولا برای سوالایی که طرح کردین و من فکر میکنم مشغولیت فکری بسیاری از فعالین این جنبش های به اصطلاح اجتماعی موجود هست. ممنونم ازتون، ممنونم از حوصله شنوندگان عزیزتون که این صحبت ها رو دنبال میکنن. امیدوارم که با ارسال نظراتشون یا با طرح نظراتشون کمک بکنن که ما هم از این به اصطلاح گفتگوها یک طرفه بیرون نیاییم و بتونیم نظر دوستان رو هم بشنویم و برخوردها یا نقدهاشون رو باهاش به اصطلاح برخورد بکنیم و بهش فکر بکنیم. از طرف دیگه خیلی فکر میکنم مهمه که در محدوده این سوال و جواب باقی نمونیم. اگر دوستانی علاقمندن که بیشتر در مورد مسائل زنان از کانال یا چارچوبی که من مطرح کردم برخورد بکنن و مطلع بشن، میتونن لطف کنن و به سایت شبکه.org که به انگلیسی نوشته میشه شبکه shabekeh.org هستش یا .de رجوع بکنن و مقالات بسیار متعددی با گرایشات مختلف از طرف زنانه فعال این جنبش در این سایت میتونن پیدا بکنن و اگه نظری داشتن خوشحال میشیم که با ما مطرح بود.
درود به شما خانم شادی امین.
خیلی ممنون ازتون.